خوابیده تو خونه غیبت مثلا. انشال 28 مرداد 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در چه بود؟ در قاعده ای بود با نام التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له. چهار تا از ابحاث این قاعده رو بحث کردیم. حالا میرسیم به مطلب پنجم. آقای قنبری، مطلب پنجم چیست؟ ما اینقدر تعریف تو رو کردیم، گفتیم ما اینو بردیمش کربلا برای اینکه به چه خوبی بود. بله، بحث در این است. مطلب پنجم، آیا این قاعده که گفتیم اختصاص دارد به تلف مبیع و شامل حال تلف ثمن نمی شود؟ استاد بفرمایید این بالا. یا الله، سلام علیکم. بیان شما اینجا. صباح الخیر. تشریف بیارین اینجا. نه خیلی استفاده کنن. اجازه میدین به من؟ بله. این قاعده را چه ما اختصاصش بدهیم فقط به مبیع، یا از مبیع سرایت بدهیم به ثمن، یا اینکه این قاعده را چه اختصاص بدهیم به خیار حیوان و خیار شرط فقط، یا مثل ادعای مشهوری که شده است آن را در همه خیارات جاری بدانیم. بحث پنجم این است، آیا این قاعده اختصاص دارد به مبیع شخصی، یا این که قاعده جاری می شود در مبیع کلی هم، یعنی آیا قاعده در مبیع کلی هم جاری می شود در مبیع شخصی که جاری می شود؟ کلام این است، این قاعده با همه این تفصیلاتی که گفتیم، چه مختص به مبیع باشد که گفتیم مختص مبیعه، یا نه کسی بگه شامل حال ثمنم میشه، هاکذا، چه قاعده فقط تو دوتا خیار حیوان و شرط جاری بشه، کسی بیاد بگه همه خیارات جاری بشه. خیلی خوب، اونا هر کدام که میخواد باشه باشه. کلام این است، آیا این قاعده اختصاص دارد به مبیع شخصی؟ پس در مبیع شخصی قطعا جاری میشه. آیا در مبیع کلی هم جاری میشود؟ مبیع کلی یعنی چی؟ یعنی یه وقت فاضل پوده ای، من اومدم فوده شما و سر گله گوسفند تو نگاه کردم، تو گله گوسفند، گفتم این گوسفند من از تو میخرم، دستمو گذاشتم روی یکی گوسفندا، گفتم اینو میخوام، آفر، این میشد مبیع چی؟ شخصی. یه وقت این است، نیمدم تا فوده. اینجا به شما گفتم که شما که گله گوسفند داری یک گوسفند برای ما بیار. شما گفتی حدود چقدر باشد؟ گفتیم یه 30 کیلو 40 کیلو. گفتی خودت که خب 30-40 کیلو میشد قیمتش اینقدر، ما پولو بد دادیم. پس الان اون چیزی که از شما خرید کرده ایم گوسفند خاصی نیست، کلی یک گوسفند است، لکن کلی فی المعینه. چرا؟ چون بله نه دیگه از آها از گله ایشون خریدم دیگه، از گله شما که نخریدم. نه من از تو خریدم. نه اون بود بله میشه کلی فزه، ولی من ایشون گله داره، گفتم از تو گله خودت یه گوسفند 30-40 کیلویی برا ما بیار. گفت باشه. گفتیم چند میشه؟ گفت مثلا 7 تومن 8 تومن. گفتم این 8 تومن بفرما فلان روز بیارش. گفت چشم. پس الان یه گوسفند از گله فاضل فوده ای خریدم، میشه کلی فلمعیم. خب اگر از یه چوب داره تو بازار خریده بودم دلال که اون خودش میرد میخره و میاره، گفت چشم برات میگیرم میام، این میشد کلی فزمه. درست شد؟ بنابراین دو قسم شما مبیع داری. یه وقت مبیع خاص رو میخری میگی اینا میخوام، این میشه مبیع شخصی. رفتی تو جواهر فروشی دستتو میذاری روی انگشتر میگی این انگشتر رو چند میدی، میاره بیرون برات میکشد میبیند اینا، میگه اینا میدم این قیمت. این میشه مبیع شخصی. یه وقت نمیری تو مغازه دستت بذاری روی انگشتر، یه زرگر داری آشناس باد رفیق باد، تلفن میزنی میگی من یه چیزی میخوام، یه انگشتر میخوام در این حدود، پولش بشه این حدود، میتونی یه چیز اینجوری برای من جور کنی؟ زرگره میگه بله. میگه با قربونی دستت اینا برای من جور کن، شب که میخوای بری خونه بده در خونه ما برو. اینا شما چی خریدید؟ کلی خریدید. میگه یه انگشتر میخوام در حدود این قیمت. درست شد؟ دیگه خودتون مواصفات و ایناش را تعیین نکردید، اینا رو گذاشتید گفتید خودت یه چیز تمیز پاکیزه اگه داری بردار بیار. این دومی بیع کلیست. الان شما از کمپانی های اتومبیل سازی یه ماشین میخرید، درسته؟ ثبت نام کرده اید یکی از همین ماشینایی که بله میفروشن، ایران خودرو یا چه سایپا یا بقیه شون. شما یکی اینا رو خریداری کردید. خب این مبیع شخصی است یا کلی است؟ کلی است. چرا؟ چون شما اون وقت که میرید ماشینت رو تحویل بگیری میبینی 100 تا 1000 تا از اون ماشینی که چه کردند به شما فروختند 1000 تاش تو پارکینگش. بعد او راهنما میاد به شما میگه چی؟ میگه این مالی شماست، این مال شماست، مال شما قابلیت تطبیق بر چه داشت؟ بر همه اینا رو داشت، ولی پلاکی که به اسم شماست، پلاک رو روی یکی اینا زدن. آیا تا قبل این که پلاک رو روی این بزنن میشد رو اون یکی بزنن؟ رو اون یکی بزنن؟ بله. اینا همش اون ماشینی بود که شما خریدید. 100 تا مسج وجود داره، 1000 تا مسج هست. بنابراین او کسی که پلاک، چون پلاکا دیگه الان به اسم چیه؟ اشخاصه. تا قبل اینکه پلاک به اسم شما رو بزند رو یک، رو دو، رو سه، رو صد، رو هر کدام میشد بزند پلاک به اسم شما رو. خیلی خوب، این پس مبیع شما چیه؟ کلیست. خب
راهنما از آقا میگه این ماشین توی این خودرو و از شما شخصی میشه؟
شما کلی خریدید، بعد کارخونه تطبیق به یه مورد کرده، آفرین، نه، و بعد اون رو به عنوان مصداق خرید به شما تحویل میدن. و الا شما کلی خرید، نگفتی کدوم یکی از اینا را، ولی تو نمایشگاه که میری خرید کنی، درسته؟ تو نمایشگاه 10 تا ماشین داره، 10 تا ماشین رو چیده؟ شما میبینی میگوی چی؟ اینا میخوام. اون وقت که گفتی اینا میخوام، مبیعت میشه چی؟ میشه شخصی. سمنم همین جور است آقا، سمنم یه وقت شخصی داره، یه وقت سمن چیه؟ کلیست. یعنی چی؟ یعنی یه وقت من پولی که تو جیبم هست و در میارم، میگم آقای وسیق من این فلاکس شما را میخرم به این پول. ببخشید یه چای بدید استاد. میخرم به این پول، این من، این میشه چی؟ ثمن شخصی. یه وقت میگم من این فلاکس را از شما میخرم به 2,000,000 تومان. خب حالا کدوم 2,000,000 رو میخوام بدم؟ من 10 تا 2,000,000 دارم، 2,000,000 دارم تو جیب استاده، 2,000,000 دارم پیش آقای روح الامینه، 2,000,000 از این فشارکی علیه ما علیه میخوام. توجه فرمودید؟ خب اینا شد 10 تا 2,000,000. الان کدوم 2,000,000 رو میخوام به آقای وسیق بدم؟ اختیار با خودت. این دومی سمن میشه کلی. پس همون جور که مبی شخصی و کلی دارد، سمنم شخصی و کلی دارد. خب لذا اینایی که با پول خمس نداده جنسی رو میخرند، آیا مالک میشوند یا مالک نمیشن؟ خمس مالش رو نداده، رفته زمین خریده، خونه خریده، مغازه خریده، ماشین خریده، مالک میشد یا نه؟ خمسش مال ارباب خمسه، نداده، میاد میخرند. آقایون میگن دو قسمه، اگر به ثمن شخصی خریده باشد، خمس آنچه که خریده است میشد مال ارباب خمس. چرا؟ چون خمس این ثمن مال ارباب خمس بوده، از این ثمن شخصی را که خمسش مال غیر بوده ثمن مبی قرار داد، بنابراین مبی خمسش داخل میشد در ملک ارباب خمس، بله شریک پیدا میکند و لذا اینجور متضرر هم میشه. چرا؟ چون خونه، مغازه، زمین اینا کل یومن چه میشد؟ گرون میشد. نتیجه سهم ارباب خمس هم چه میشد؟ زیاد میشد. رضایت اونا رو میخواد، قابل تصرفه، باید رضایت اونا باشد. و اگر رضایت اونا نباشد میشه قصب. خب مشاعر، هر قطعش مشاعر، مضافم به این که مانع تصرف ارباب خمسه. را میدن عربچه سیدی بخواد بیاد تو خونش بخوابه، میگه بیا بخواب، نمیذارد که بیان. که بنابراین چه میشه؟ بنابراین میشه قصب، کارش سخت میشه. اما اگر خریده باشد به مبیع چی؟ کلی. اگر جنس را ببخشید به ثمن کلی، خب خونه را خریده است به چند صد میلیون کلی، لکن ادا کرده از این پولی که خمسش را نداده، چون پول رو اتلاف کرده با این خرید، پول رو ضامن است به ارباب خمس، نه خمس خونه مال ارباب خمس شده باشد. ولذا دیگه نمازشم اینجا، تصرفشم در این خونه قصبی نیست. خمس ثمن را بدهکار است به ارباب خمس. خب پس ببینید داستان ثمنم مثل مبیعه، اما گونه که مبیع شخصی و کلی دارد، ثمنم شخصی و کلی داره و اینا هر کدام آثار داره. لذا آقایونی که حج میرن و خمس نداده اند، این فتوایی که شماها میگید اگه خمسشو ندی و بری حجت باطله، در فرضی است که هزینه حج و لباس احرام و ایناش را از چی بده؟ از ثمن شخصی که خمسشو نداده بده. اما اگر از ثمن کلی اینا را خریده باشد به ثمن کلی، همش درست، هم حجش درسته، هم لباسش و اینا رو مالک شده اینا، فقط اون پولی که اینجا هزینه کرده خمسش را چیه؟ بدهکار است به ارباب خمس. ولی شما اینجور به مردم نمیگید، شما میگی حجت باطله. ها؟ اینجوری بهشون میگید، ولی اگه بگید حجت درسته که دیگه کسی نمیاد خمس بدد که. ولی در فرضی که مبی ثمن کلی باشد، با ثمن کلی پرداخت کرده لکن از مال خمس نداده داده، فقط میشد چی؟ فقط ذمه‌اش مشغول میشد به ارباب خمس در مقابل اون پول.
یعنی از کل اون پولی که من دارم خرجش متعلق خمس است، خرجش متعلق خمس نیست.
یعنی من به ثمن کلی خریدم نه جزئی.
یا پول من تو بانک 10 میلیارد دارم، من از هم 2 میلیارد متعلق
چجوری حالیش بکنم؟
همینجوری شما نگران سوال می‌کنم شما حالیش
آفرین. سب کن پس تا حالی.
8 میلیاردش متعلق خمس نیست.
تالا زن، تالا تو زن صیغه کرده. ها؟ نکرده؟ تو جزء عمریا محشور میشی فردای قیامت. خب اون وقت که میخوای زن رو سیخش بکنی پول از تو جیبت در میاری میگوی این پولا رو میبینی تا پول رو نشون ندی که بله نمیداد که پول رو در میاری میگوی با این پولا این پول مهریه شما سیغت میکنه. زن گفت باشه استاد اینا بزرگ سالن اشکالی نداره اینا رو براشون. زن گفت باشه. وقتی کار رو تحویل داد خب این دستت کردی تو جیبت یه پول دیگه بخوای دراری بدی زنه میگه چی؟ گفتی این پول مهرت همونو بده که مهرمه. اینجا مهر چیه؟ پول شخصیه. در آوردی نشونش دادی دیگه گفتی این پولو میخوای یا اینا؟ گفت این پول بعد اون. پس الان مهر چیه؟ پول شخصیه. لذا نمیتونی برای زن عوضش کنی. اگر بخوای عوض کنی زنه باید رضایت بده. یعنی فرض کنید اینا عبارت است از 5 تا تراول صدی، حالا میخوای به جاش 20 و 50 بدی، یکیه. ولی 5 تا صدی یا به زنه نشون دادی گفتی این مهر. خب وقتی گفتی این مهره بنابراین همون مهر شد. حالا که میخوای با پول اون جیبت عوض کنی زنه باید راضی باشه، میگه نه همونو بده، صدیا رو بده. سب کن. این شد چی؟ این شد مهر شخصی. یه وقت میگی خانم من شما رو مهر میکنم به 500 تومن، دیگه چیزی در نیاوردی تو جیبت نشون بدی. خیلی خوب کار که تحویل گرفتی خانم میگه بده، میگه خب چشم شماره کارت تو بده. چیکار میکنه؟ میریزم به کارت، مانعی نداره. این شد مهر خانوم چیه؟ کلی 500 تومن. از هر 500 تومنی که شما داشته باشید قابل تطبیقه. 500 تومن تو این کارت ده، تو اون کارت ده، تو اون کارت ده، فرق نمی کنن. هر اما اون جایی که در آوردی نشونش دادی گفتی اینا، اون مهر میشه اون پول شخصی. حالا روشن شد؟ تو خریدم همینجور. یه وقت مبی شخصیه میگه با این پولا ازت میخرم، یه وقت مبی چیه؟ کلیه. لکن در نوع معاملات مبی چیه؟ ببخشید ثمن. در نوع معاملات ثمن چیست؟ کلیست. کسی دیگه به ثمن شخصی نادرن جنس میخرد. پولا دراره بگه اینا رو میبینی با این پول میخوام ازت بخرم. کسی که دیگه اینجوری نمی کنن. میگه اینو چند میفروشی؟ پس بنابراین غالب معاملات ثمن چیست؟ ثمن کلی. لکن در مبیع هنوز فرق میکنه. ما الان ربما مبیع شخصی داریم، ربما مبیع چی؟ کلی داریم. مبیع شخصی شما میرید تو بازار فرش فروش ها، فرش فروش های دست باف. وقتی میرید تو فرش فروشی دست باف، خیلی خوب فرش ها را زیر و رو میکنید، یه فرش ها دست میذارید روش، میگون اینو بیار ببینم، این فرش رو میاره برای شما پهن میکنه، شما یا میپسندید ور میدارید یا ور نمیدارید. ور داشتید شما چی پسندیدید؟ این مبیع شخصی رو. 100 تا فرش بود شما ور نداشتید، این یه دونه رو کشیدی بیرون رو ور داشتید. این مبیع اینجا شخصیست. همین فرش اگر شد فرش ماشینی، خب همین اگر شد فرش ماشینی، شما ممکنه بری تو دکون مغازه‌ای که فرش ماشینی داره، اونم 100 مدل فرش ماشینی دارن، شاید هم بیشتر، نگاه کردی گفتی اینو من میخوام، همونو بهت میدن، یکی از تو انبار برات میاره، میگوی آقا من گفتم اینا، آقا این که به داره، این مال چیه؟ نمونه ماست، اونیم که به دادم همینه، این مثلا چند شانه است، اونم چند شانه، این طرح فلانه، اونم تمام همینه، فرقی با این نداره. چرا؟ چون فرش ماشینی 100 تا 1000 تا 10000 تا عینشو میزنن، عینشو میزنن. اونجا مبیع میشه چی؟ کلی. خب میتواند کلی بشه، اما فرش دست باف اصلا کلی نمیشه. فرش دست باف به خاطری که حتی جفتم که باشد، برای شما گفتم یه فرشی هم که خود فرش فروش ها به شما میگن اینا جفته، فرق داره با هم. خب میگه اینا جفته، ولی این تا را اوستا بافته، این تا را شاگرد بافته. تای اوستا قیمتش از تای شاگرد چیه؟ بیشتر. اوستا باف چه جا افتاد؟ خب بریم پس سر بقیهش. حالا که مبیع شخصی با مبیع کلی معلوم شد، بحث اینه آیا این قاعده که در مورد مبیع شخصی جاری است، در مورد مبیع کلی هم جاری است؟ یعنی اگر من یک گوسفند کلی از فاضل پودری خریدم، گفتم یک گوسفند برای ما بیار 30-40 کیلو باشه، یک گوسفند شخصی نیست دیگه، ایشون هم تو گلش که 1000 تاست و خدا چه کند زیادش کند 1000 تا. ما که بخیل نیستیم، ما میگیم بیشتر. خب الان 500 تا گوسفند 30-40 کیلویی دارد، هر کدامو بیارد کلی بر این 500 تا قابل چیز تطبیقه، هر کدومو بیارد درست. خیلی خوب، آیا این قاعده در مبیع کلی هم جاری است؟ یعنی من یه گوسفند کلی ازش خریدم، اینم گوسفند کلی رو آورد، خب و قبل از 3 روز گوسفند چه شد؟ تلف شد، لکن مبیع ما کلی بوده است. آیا اینجا تلف بر ذمه بایع تو فرش ماشینی که گفتیم تو فرش ماشینی که گفتیم بیع کلیست نه تو فرش ماشینی گفتم به فروشنده مخازداری که فرش ماشینی رو ازش خریدم گفتم آقا من یه زن دارم قرقرو خب همه هشون همین جورت هستم یه زن دارم قرقرو من این فرش رو میبرم خونه یه هفته به من مهلت بده اگه دیدیم این زن قرقر نکرد ما این فرش رو برمیداریم پولش هم که بدادیم هیچ اگه بردیم خونه دیدیم این زن قرقر کرد تو سلیقه نداری لور بازار نره بازار چه میشه چندی بداد و این فرشم بداد خب از همین حرفا که زنا میزنن اگه دیدم شروع کرد به غرغر کردن فرشو بر میگردونم چی؟ پولمو بهم بده فروشنده گفت باش پس الان به بیع چه برداشتم؟ شرط خیار شرط گذاشتم توش یه هفته خب تو این یه هفته که فرشو بردم و مبیع کلیست فرش تلف شد آیا اینجا زمان بر عهده فروشنده است؟ در فرضی که زمان شخصی بود مبیع شخصی بود در فرضی که مبی تو این دوتا هم تو گوسفند فاضل پوده ای اگه سر گلش گفتم ای گوسفنده رو میخوام میشد مبی شخصی اگر تو مغازه فرش فروشی دست گذاشته بودم روی فرش دست باف اینو میخوام این میشد مبی شخصی تو این دوتا معامله اگر تلف میشد بر عهده بایه بود حالا مبیش به جای مبیع شخصی تو هر دوتا معامله چه حیوان رو فرض کنید چه این خیار شرط را مبیع شد کلی آیا اون جایی که مبیع کلی باشد بازم این قاعده جاریست یا قاعده دیگه جاری نمیشه خب میگیم آقا جریان قاعده احتیاج به چه دارد؟ به دلیل آیا دلیل در مورد اگه دلیل قاعده جاری بشد در مورد مبیع کلی فخوفه جاری میشد قبول میکنیم اگر دلیل قاعده در مورد مبیع کلی جاری نشد فلا زمان بر بایع نیست خب میگیم آقا در مبیع کلی زمانی بر بایع نیست چرا؟ به دو دلیل دلیل اول یک کلی اصلا قابل تلف شدن چی؟ نیست التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له کلی قابل تلف شدنه؟ بله کلی قابل تلف شدنه الان یه انسانی را امروز کشتن درسته؟ یک فرد از انسان را امروز کشته شده است به حق یا ناحق اونا را کاری نداری پس یک انسان مقتول شده است. صحیح است شما بگویید کلی انسان از بین رفت؟ ها؟ خیلی. اونی که تلف شده، کشته شده، مقتول شده زید بوده است، یا عمرو بوده است، یا بکر بوده است، یا خالد. یک مصداق از مصادیق انسان از بین رفته است، لکن کلی انسان که معدوم نشده است. در احکام کلی شما میگفتید الکلی یوجد به وجود فرد و لا ینعدم الا به انعدام جمیع افراده. اگر لا سمح الله تمام انسان ها از بین برن یه وقت، وقت دیگه کلی انسان وجود نداره، کلی از بین رفته. اما زید و عمرو و بکر و خالد و اینا از دنیا برن، تلف بشن، کلی سر جاش. بنابراین کلی با از بین رفتن یه مصداق اصلا از بین چی؟ نمی رود. پس اصلا کلی تلف نمی شد.
کلی چه معنی نبوده؟ معنی اون کلی بوده.
سید دل گم کرده. من کلی خریدم.
آفرین.
مبی را کلیتن خریدم. خب و کلی قابل اتلاف نیست.
مبی که قابل اتلاف هست.
بله. عجبا همین دیگه. کلی این گوسفند را خریدم، کلی این فرش ماشینی رو خریدم. وقتی کلی رو خریدم، کلی قابل اتلاف نیست، کلی تلف نمیشه. نگویید فاضل پودهی یک گوسفند آورد در خونه ما، داد و رفت، مقابل 8 میلیون پول بی زبونی که از من گرفت. خیلی خوب، خیلی خوب. کلی رو فاضل پودهی تطبیق کرد بر این فرد، و الا مبی کلیه، تطبیقش کرده بر این فرد. وقتی مبی کلیه، کلی اصلا تلف نمیشه. مثل این که مثال برای شما بزنم، اینا به گوش کن. مثال، شارع از ما چه خواسته است؟ 2 رکعت نماز فجر. ما بین اذان فجر تا چی؟ تا طلوع آفتاب 2 رکعت نماز از ما خواسته. تو این فاصله چند تا 2 رکعت میشه نماز خون؟ 50 تا، 100 تا مثلا 2 رکعت میشد نماز. 2 رکعت اول، 2 رکعت دوم، 2 رکعت سوم. شارع کدوم را بر شما واجب کرده؟ یکی از اینا. هر کدام را شما بیارید، چه 2 رکعت اول، چه 2 رکعت پنجاهم، چه 2 رکعت صدم، از حیث زمان میگیم، خب آیا شما تکلیف خودتون را انجام داده اید؟ اون 2 رکعتی که آوردید، او چیه؟ همون بر شما واجب بود؟ نه، او چیه؟ مصداق واجب است. اون 2 رکعتی است که شما واجبتون رو تطبیق بران کردید، و الا شارع در این فاصله از شما 1 رکعت نماز خواست. شما خودتون آمدید به حسن سلیقه خودتون تطبیق کردید به 2 رکعت اول وقت، ثوابش هم بیشتر. یه وقتم به سوء سلیقه یا سریره آمدید تطبیق کردید به درکت چی؟ آخر وقت، بازم مجزیست، شما واجبت را انجام داده اید، عقابی نداری. اونی که شما اتیان کردی شد مصداق واجب، مصداق واجب. شارع یک کلی میخواد، شما تطبیق کردی بر یکی از این چی؟ افراد. از اینجا این اشکالی که تو زبون بعضی ها افتاده است، از این جوان ها مسخره میکنن که شما میگید از صلات و عمود و دین، بعد آقای قنبری رو منبر یا سر کلاس برا بچه ها میگد چی؟ بله، اگر یه اخراج ریح در نماز کردی نمازت چه میشه؟ باطل میشود. میگه این چه دینیست که عمودش با اخراج ریح برباد میرد، چه عمودیست و چه دینیست که عمودش با یه اخراج ریح طوفان برش میدارد و میبرد. اینا چیه؟ اینا مقالطه است. اونی که عمود دین است کلی صلاته، اونی که باطل میشد با یه اخراج ریح مصداق اتیان به واجب شماست که باطل میشد. شما مصداقت رو باطل کردی. درست مثل این است که الان یه لیوان چای یا شربت به شما دادن، خیلی خوب، تو این لیوان چای یا شربتی که به شما دادن یه دونه چه افتاده است؟ یه مگس افتاده است. شربت چیز بدی نیست، چای هم چیز بدی نیست، اما اینی که الان یه مگس توش افتاده است شما چی؟ نمیخوری دیگه. نمیخوره، میگه این دیگه میکروبی شده، آلوده شده. کلی صلات عمود دین است. اینی که با اخراج ریح باطل میشد این مصداقی است که شما داری اطاعت میکنی و او رو میاری که میتوانی وقتی باطل شد از نو مصداق چی بیاری؟ مصداق دیگری. پیر مرده، قوه ماسکش از دست رفته است، حضرت استاد میخواد سلفه کنه، در یه سلفه یا در یه عدسه اخراج ریه هم ازش صادر میشد، پیر مرد چی کار کنه؟ وای به حالی که پیش نمازم باشه. تا سلفه کرد دید ای داده. خب این مصداق داره باطل میشه، نه کلی صلات بر باطل.
اگر
خود امام بعد این که لا سمح الله برا ما بیچاره هایی که امام جماعتیم، خدا نخواهد که باطل بشد وضومون، دیگه حق ندارد ادامه بدد، باید نماز رو محراب را باید ترک کنه. لکن در روایات دارد برای اینکه آبروش هم نرد، مردم نگن تشکیلات آقا دیگه گشاد شده است و ازش در میرد و اینا، دستش را بگیرد جلوی دماغش به اعتبار اینکه من چه شدم؟ خوندماغ شدم، و تظاهر کند به این که خوندماغ شده است. و اگر دیگری هست که نماز را ادامه بده، به او بگد یه قدم بیا جلو، از اینجا به بعد نماز را تو بخوان. اگر دیگری نیست که ادامه بده، به خلق برای خودش که باید از نو بخونه. به خلق میگه خلق خدا، شما از این به بعد نمازتون رو از اینجا به بعد فرادا بخونید. اما اگر عصیان کرد، محراب رو ترک نکرد و نماز رو باطلا تمام کرد، نماز خودش باطله، نماز خلق درسته، چون اونا که نمیدانستن نمازشون صحیح بشه. بله؟ نه، معصیت خداست. تو وقتی وضو نداری حق نداری جلو وایسی. لا اله الا الله، حق امامت نداره. اگر امامت بکند اینجا معصیت کاره، باید ترک کنه. من یه وقت بله نماز که میخوندم دستم قنوت که گرفتم، یهو دیدم دستم خونی، تو قنوتم دیدم دستم خونیست. خب خونم مازاد بر خونه چه بود؟ معفوف بود. خب حالا تو قنوت دیدم، تا اینجا ندیده بودم که تو قنوت که دستمو گرفتم جلو صورتم خودم دیدم که دستم خونیه، نمازم الان چیه؟ بود. از محراب آمدم بیرون، یه شیخ آقای فقیهی بود پشت سرم داشت نماز میخوند. آقای فقیهی گفتم بیا تو محراب، بیا نماز رو تمام کن، من دستم خونیه، شما نماز رو با خلق بخون. آقای فقیهی هم آمد جلو تو محراب، نماز رو تمام کن. یعنی از قنوت به بعد یه قدم آمده جلو، اشکالی نداره؟ نه، دو قدم آمده جلو تو محراب، تو صفحه اول بود دیگه، از صفحه اول تا محراب چقدره؟ آمد جلو، نه او اشکالی نداره، آمد جلو نماز رو از قنوت به بعد او تمام کرد، منم رفتم دستم شست. حالا این مال جاییست کسی بتواند امامت بکنه، علا فرضی که کسی نباشد امامت بکنه، یعنی از مردم کسی نیست که توانایی امامت رو داشته باشه. میگن خلق خدا نمازتون تا حالا درسته، از این به بعد چی برید؟ فرادا تمام کنید. ولی حق امامت نداری، اگه امامت کردی معصیت خدا کرده ای. آبرو محفوظ میموند، گور بابا آبرو، معصیت خدا نباید بشه. توجه میکنیم؟ بلیزا من اینو آقای فقیهی رو گذاشتم سر جام و آشمان رضا الان قومه، از فضلای قومه، چند تا کتاب هم داره. آشمان رضای فقیهی است، پسر همه عاشق احمد فقیهی که احمد باده. توجه میفرمان؟ الان یه حال اینم مسئله، پس خلط نشه. عمود دین ما کلی صلات هست، اونی که با یه اخراج ریح باطل میشه مصداق نماز توه، این مصداق باطل شده، نه او عمود دین که کلی صلاته. این یه مغالطه توشه، توجه میفرمون؟ این مغالطه را توجه داشته باش. بنابراین این دلیل اول، کلی اصلا از تلف نمیشه و شما کلی خرید. وقتی کلی خریدی، کلی قابل اتلاف نیست، مگه همه مصادیق از بین بره؟ همه مصادیق هم که از بین نمیرن. بنابراین کلی اصلا قابلیت اتلاف ندارد. پس این قاعده در مورد مبیع کلی اصلا مصداق ندارد. چرا؟ چون تلفی درش وجود نداره. کلی معین، اگه کل بافه، کل انبار از بین بره، بله. خب ولو حتی اگر یه اندازه یه مصداق باقی بمانه، باز تلف نشد. خیلی خب، پس این دلیل سب. یعنی چی؟
یعنی حالت اثر دیگه.
خب بعد منی ازش خارج شد، مثلا در محراب حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. خب یعنی مثلا داره برای زنا نماز میخونه. اتفاقا پیر مردا اینجور میشن. پیر مردا بعضی وقتا ببینید اون کیسه منی که پر میشد اصلا ناخودآگاه همون کیسه، چون پیر مرده، پیر مردم کیسه منی داره، کیسه منیش که پر شد ازش خارج میشه. بله اونا هم همین، چون اونا هم میاد ازش، از پیر مرد اونا میاد، ولی اونا پاکه، اونا اصلا مشکلی نداره، تو نمازم بیاد طوری نیست. لکن حالا پیر مرد، این مثال آقا حالا میخواد بگه، تو محراب پیر مرد کیسه منیش پر شده، در همون حال محراب یه ازش منی میاد بیرون. الکلام کل کلام مضافم به این که چون منی خارج شده، جنوب شده، دیگه اصلا موندنش هم تو مسجد جایز نیست، باید خارج بشه. پس اشکال، پس مطلب اول، دلیل اول، کلی اصلا قابلیت اتلاف نداره، کلی تلف نمیشه. بنابراین قاعده اصلا اینجا مصداق پیدا نمی کند. این دلیل اول. دلیل دوم، دلیل دوم مال جناب شیخ. شیخ می فرماید چی؟ شیخ می فرماید معنای زمان در این قاعده انفساخ معامله است قهرن. میگه وقتی من بفرمایید که گوسفند شخصی خریده ام و تو خیار حیوان تو 3 روز تلف می شود، خب شارع میگه از مال بایعه، یعنی شارع حکم می کند معامله چی؟ فسخ. مبی میرد تو مال بایعه و در مال او تلف شده است و ثمن به من مشتری چه میشه؟ برمیگرده. پس معنای زمان رو فرمایش شیخ انفساخ قهری معامله است. درست شد؟ لکن در بیع کلی هیچ وجهی برای این انفساخ وجود ندارد و انفساخ در مبیع کلی جاری نمی شود. چرا؟ به جهت اینکه مبیع کلی تلف نمی شود که بخواد انفساخ بیاد، انفساخ قهری بخواهد جاری بشد، اول باید مبیع تلف بشد تا قصه انفساخ قهری جاری بشود. در مبیع کلی وقتی تلفی واقع نمی شود، اصلا انفساخ کلی معنا ندارد. انفساخ قهری، انفساخ قهری معنا ندارد. اینم دلیل شیخ اعظم انصاری. پس میگه زمان اینجا معنا در مبیع کلی ندارد، چون انفساخ قهری اینجا معنا نداره. در مورد این قاعده انفساخ رو میگن مبیع بر میگردد به ملک بایه و در ملک بایه تلف شده است و ثمن بر میگردد به ملک مشتری. به این میگن انفساخ قهر، که شارع حکم میکند به زمان، یعنی انفساخ قهری معامله. این انفساخ قهری معامله در مورد مبیع کلی وجود نداره. چرا؟ به جهت اینکه مبیع کلی اصلا تلف نمیشه، صدق تلف برش صادق نیست. بنابراین وقتی که تلف نمیشد انفساخ قهری هم راهی ندارد. به عبارت دیگر انفساخ قهری امری ممکن در نزد شیخ، لکن احتیاج به دلیل دارد و در باب بیع کلی الدلیل مفقود، دلیلی وجود ندارد. بلحاصل این قاعده فقط در موارد مبیع شخصی جاری می شود و در موارد مبیع کلی این قاعده جاری نمی شود. و صلی الله علی محمد و آله.
اگر راجب الحد که متمکن